روز میان رافائل نادال و جوکوویچ بازیکنان شماره 1 و 2 جهان برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده، به ساعت 7:30 رسیدیم و پیش از پرداختن به ادامه مطالب، رویا کریمی مجد اینجاست برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام دوباره. معاون اول رئیس جمهور از افزایش 25% قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال به این مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. یک مقام ارشد پلیس راهور نیروی انتظامی ایران اعلام کرد عامل 41% از حوادث رانندگی در نوروز امسال واژگونی خودروها بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. انتخابات محلی ترکیه با هدف تعیین شهرداران 81 شهر در این کشور روز یکشنبه برگزار می شود. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. یک خودروی بمبگذاری شده در یک پاسگاه نظامی لبنان در منطقه ارسال در نزدیکی مرز سوریه منفجر شد. در این انفجار 3 سرباز ارتش لبنان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین اعزام کند. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. و ده ها هزار نفر از مخالفان دولت در تایلند روز شنبه با راهپیمایی در بانکوک خواستار استعفای نخست وزیر شدند. آقای حسینی.
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر در گزارشی به زندگی و آثار ریچارد نلسون فرای ایران شناس و پژوهشگر خواهیم پرداخت که 3 روز پیش درگذشت. یک بار دیگه با ایلیا جزایری خواهیم بود و از او خواهیم شنید که چه رویدادهایی در خاورمیانه مورد توجه روزنامه‌های منطقه قرار گرفته و نیز برای آگاهی از رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی وعده داریم و پس از فرج سرکوهی وعده موسیقی داریم با بردیا افشین و همچنین پیامک‌های شما که منتظر دریافت اونها هستیم از طریق 2 شماره تلفن. آهسته میگم که بتونید یادداشت کنید: 20 420 733 595 555 و 2 07 926 011 57 30. همونطوری که در 2 روز گذشته شنیدید، ریچارد نلسون فرای روز پنجشنبه 7 فروردین در سن 94 سالگی در بوستون آمریکا درگذشت. او بنیانگذار مرکز مطالعات خاورمیانه هاروارد و نخستین صاحب کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد بود. این پژوهشگر که بنیانگذار مطالعات ایرانی در دانشگاه هاروارد و کلمبیا نیز بود، آثار متعدد و مهمی درباره تاریخ و فرهنگ ایران منتشر کرده. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، پنجشنبه شب گذشته در شهر زادگاهش بوستون درگذشت. او در نیم قرنی که بارها به ایران سفر کرد، در عرصه بین المللی از نام خلیج فارس در برابر نام خلیج عربی که جعلیش می‌خواند دفاع کرد. علاقه آقای فرای به ایران و حوزه تمدنی آن به حدی بود که علی اکبر دهخدا، ادیب و صاحب لغتنامه دهخدا، او را ایران دوست می‌نامید، لقبی که تا پایان عمر آقای فرای خود را وامدار آن می‌دانست. ریچارد فرای که از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و از سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود، نه تنها به زبان فارسی و چند زبان دیگر دنیا مسلط بود، بلکه با زبانهای اوستایی، پهلوی و سغدی نیز آشنایی داشت. درباره دستاوردهای فرهنگی و پژوهشی ریچارد فرای، علی دهباشی، پژوهشگر حوزه فرهنگ در تهران، معتقد است که او از آغازگران شناسایی تاریخ و تمدن ایران در عرصه جهانی است.
با کتاب تاریخ بخارا یا کتابی که ایشون راجعه بیده دقیق و دیگر آثارش مطالعه کنیم، می‌بینیم که ایرانشناسی بود که حوزه تمددی ایران رو در پژوهش‌های خودش در نظر داشت، همچنان که حدود 25 سال پیش رنده ایشون رو در شهر بخارا و بعد در دوشنبه و در تاجیکستان دیدن، مدت‌ها در آنجا اومده بود و به مطالعات خودش ادامه میداد. یک زمینه بسیار مهم به سلسله شناخت حوزه تمددی تاریخ و فرهنگ ایران از ابتدا تا کنون بوده است. نکته بعد یک کارهای او حوزه توجهش به فرهنگ زبان فارسی و ادبیات ایران در ارتباط با تاریخ ایران بود و همچنین مطالعات زبانشناسی. خیلی عامیانه ایران، گذشته تاریخی ایران برای پروفسورهای جذاب بود. این شد در سالهایی که ایران اومد لقب ایران دوست رو که خودش هم به کار میبرد مینوشت چارچفرای ایران دوست، لقبی بود که مرحوم بهخدا بشته بود.
ریچارد فرای ششمین مدیر انجمن بین المللی مطالعات ایرانی بود. انجمن بین المللی مطالعات ایرانی سال 2010 میلادی از ریچارد فرای و ژاله آموزگار به عنوان شخصیت‌های برجسته عرصه پژوهش درباره ایران تجلیل کرد. آقای فرای که در محافل آکادمیک با عنوان ریش سفید ایران شناسان شناخته می شد، سال 1946 دکترای خود را در رشته تاریخ و زبان شناسی تاریخی از دانشگاه هاروارد دریافت کرد. این ایران شناس نخستین کسی بود که بر کرسی ایران شناسی دانشگاه هاروارد که قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست تکیه زد. او همچنین بنیانگذار مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک بود. از آقای فرای کتابهای بسیاری درباره تمدن ایران به جا مانده که از این میان میتوان به میراث باستانی ایران، دوران طلایی ایران و تاریخ ایران باستان اشاره کرد. ریچارد فرای در سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت که آرزو دارد پس از مرگش کنار زاینده رود در اصفهان ایران دفن شود.
همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با ایلیا جزایری هستیم که در بیروت نگاهی داره به مطالب مهم روزنامه‌های خاورمیانه. آقای جزایری، نخست درباره خبری از ترکیه برای ما خواهید گفت. معاون رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با الشرق الاوسط از حتمی بودن نامزدی او در انتخابات سخن گفته.
برای روزنامه شرق الاوسط مصاحبه کرده با آقای طه کینیش، یکی از معاونان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه. در این مصاحبه اشاره شده به صحبت‌های اخیر آقای اردوغان که گفته اگر در انتخابات محلی حزب شاینایر به خانه خواهد رفت و سیاست رو طرح خواهد کرد. آقای کینیش این صحبت‌ها رو رد کرده و گفته اینطور که می‌دونه آقای رجب طیب اردوغان می‌خواد در انتخابات ریاست جمهوری به طور حتم نامزد بشه، البته به شرط اینکه بتونه در انتخابات پارلمانی 2/3 پارلمان رو به دست بیاره و قانون رو تغییر بده، قانون اساسی رو تغییر بده و نظام در ترکیه رو از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل کنه. اینطور که معاون آقای اردوغان گفته، نخست وزیر ترکیه قصد داره این اقدام رو انجام بده و نظام رو به نظام ریاست جمهوری در ترکیه تغییر بده.
و مقاله در روزنامه کویتی الرأی توجه شما رو جلب کرده آقای جزائری، تحت عنوان ایران هیچ اقدامی نکرد. منظور چه اقدامیه؟
آقای حسینی، این مقاله تا حدودی اتهامی هست به ایران. بعضی از فعالیت‌های شیعیان در کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی رو بهش اشاره کرده، از جمله فعالیت گروهی با نام حزب الله در عربستان سعودی و همچنین بعضی اعتراضات و اقدامات شیعیان عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورها، و گفته هر بار این مسئله مطرح میشه خیلی ها میگن که اینها به طور مستقل این اقدام انجام دادن و ایران در این باره هیچ کاری نکرده. نویسنده این مقاله خانم نادین البودیر گفته که اینها همه مرتبط با جمهوری اسلامی ایران هستن و اگر قصد داشته باشن کشورهای عربی خلیج فارس با تروریسم مبارزه کنن، بخشی از تروریسم از ایران سرچشمه میگیره.
و خبر دیگه درباره حزب الله لبنان هست. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگه از حضور نیروهای حزبش و جنگ در سوریه توسط نیروهای حزب الله دفاع کرد و روزنامه النهار به این موضوع پرداخته.
آقای نصرالله شامگاه گذشته صحبت‌های تندی رو کرد در چند محور، یکی در مورد مسائل داخلی لبنان به شدت حمله کرد به منتقدان حزب الله، از جمله میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان که مدتی پیش به سیاست‌های حزب الله و حضورش در سوریه اعتراض کرده بود و معادله‌هایی که حزب الله مطرح می‌کرد رو معادله چوبی نامیده بود. آقای نصرالله گفت مقاومت از تلاس و چوب رو لبنانی‌ها برای ساختن تابوت برای دشمنانشون ازش استفاده می‌کنن. در بحث سوریه که مورد انتقاد بسیاری در لبنان هست، آقای نصرالله دفاع کرد از این اقدام و گفت وقتی که اروپا و آمریکا وضعیتی در سوریه رو تهدیدی برای امنیت ملی خودشون میدونن، چطور لبنانی‌ها که همسایه سوریه هستن این رو تهدید ندونن و چطور وارد این جنگ نشن؟ گفت حزب الله دیرتر از همه وارد جنگ سوریه شد و دفاع کرد از این اقدام و گفت باید زودتر انجام میشد تا مانع از کشیده شدن آتش داخل سوریه به لبنان بشن.
آقای جزایری خیلی ممنون از شما، تصاویر مهمی از آنچه در خاورمیانه میگذره به دست ما دادید، ممنونم.
سپاس از شما.
با فرج سرکوهی همراه هستیم تا نگاهی بندازیم به رخدادهای هنری و فرهنگی. صبح بخیر آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حدود یک ماه دیگه افتتاح میشه و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اعلام کرد که در نمایشگاه امسال چند ناشر نوپا هم به عنوان ناشر نمونه انتخاب خواهند شد. میخواستم بپرسم که واکنش ناشران تا این لحظه چه بوده؟
همونطور که شما گفتید نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قرار است 10 تا 20 اردیبهشت ماه یعنی برگزار بشه، متأسفانه در همون محل مصلا. البته وقتی که این آقای جنتی شد وزیر ارشاد قول داد که محل نمایشگاه کتاب رو تغییر بده چون مصلا تهران محل مناسبی برای نمایشگاه نیست، بیشتر یک به درد همون مراسم مذهبی میخوره، اما حالا تغییر ندادن و آقای عباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که امسال هم ما در همون محل مصلا نمایشگاه رو برگزار میکنیم. اما اون چیزی که شما گفتید در مورد ناشران نوپا یا به قول یا این اصطلاحی که به ذات ارشاد به کار برده یا ناشرانی که مثلا چند زمان کوتاهی فعال هستند، اینا اعلام کردن که در 27 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران میخوان که یک تعدادی ناشران نمونه از بین این ناشران انتخاب بکنن. یکی از دلایلش هم شاید این باشد که معمولا ناشرانی که سابقه دارند و ناشران مستقل و معتبر هستند، کتابایی که چاپ میکنن رو وزارت ارشاد نمیپسنده، بنابراین ناشران تازه کار رو بیشتر میخوان تشویق بکنن به سوی کتابایی که وزارت ارشاد توصیه میکنه. اما اون اینکه ناشران تاکنون چه واکنشی داشتن، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران که بزرگترین اتحادیه است انتقادات زیادی به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کرده، از جمله اینکه یک سری ناشر ممنوع از حضورش در نمایشگاه و هنوز تکلیف اینا معلوم نیست. آقای وزیر ارشاد قول داده بود که این ممنوعیت رو بردارن، اما عملا اتفاقی نیفتاده، بنابراین یکی از خواسته های ناشران این استش که این ممنوعیت برداشته بشه و همه ناشران بتونن در نمایشگاه شرکت کنن.
خبر دیگه که برای ما دارید درباره یک نمایش موزیکال هست به نام ماموزین که از یک افسانه کردی الهام گرفته. آقای سرکوهی،
بله، نمایش منبزین رو آقای عباس عبدالله زاده نوشته و تینو صالحی کارگردانی میکنه در تماشاخانه سنگلج، قراره به صحنه بره به زودی. همونطور که شما گفتین یک نمایش موزیکال هست و امیر میری موسیقی این نمایش رو ساخته. نمایش را الهام گرفت شده از یک منظومه کردی که خیلی قدیمی هم هست، در زبان کردی کرمانچی برای اولین بار سروده شده. این منظومه احمد خانی اون رو در سده 17 هم نوشته یا خلق کرده. داستان دوتا آدم هست، یک مرد و یک زن که یک بسیار یک جوان، هر دو جوانن البته، که اینا دل به هم دیگه میبندن، اما سرنوشتی و همچنین مخالفت اون اطرافیان یک سرنوشت تراژیک رو برای اونا رقم میزنه و ناکام جان میدن. از این داستان، داستان بسیار معروفی است، در سال 1992 یک فیلمی و بر همین اساس ساخته شد در ترکیه. حالا این نمایشنامه که قرار است به صحنه بره در یک نمایشنامه‌ای هستش که دیالوگ‌هاش ریتمیک هست، یعنی جملات بسیار کوتاهی هستش و بیشتر هم از آواز استفاده شده. در قرار با کارگردان گفته که از تکنیک‌های نمایش قدیمی ایرانی، یعنی سنتی مثل تخت هودی و تعزیه و خیمه شب‌بازی در اجرا بهره خواهد گرفت.
و فراخوان برای سومین فستیوال پورتره هم منتشر شد آقای سرکویی.
بله، این فستیوال قرار است که برگزار بشه بعد و مونا شهریاری دبیر اجرایی این دوره فستیوال اعلام کرده که موضوع اصلی امسال این فستیوال تفکر هست، اندیشیدن هست، یا به قول او اندیشگی هست. برای این مبنا که دنیای امروز وقتی برای اندیشه نمیده یا آدم ها نمیخوان اندیشه بکنن، بنابراین موضوع اصلی رو اندیشه گذاشتن. نمایشگاه قرار است این در گالری شیرین برپا بشه، نقاشی، مجسمه و تصویرپردازی دیجیتال و همچنین عکس. و گفتن که تا 25 فروردین هنرمندان وقت دارن که آثار خودشون رو ارائه بدن و در تیم قرار است بر این نمایشگاه برگزار بشه.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
ممنون از شما، متشکرم. تا برنامه دارم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنوندهی برای ما نوشته، خطاب به آقای روحانی، نوشته آقای روحانی لطفاً آوار برداری نکنید، ساختمان ساختار اقتصادی تخریب شده، دست دولت احمدی نژاد دوباره دست یک دولت کودتای دیگری تخریب خواهد شد. شنونده دیگری نوشته آخوندها فقط شعار میدن، عملشان ضعیف است، من 40 سال دارم ولی به اینها رأی ندادم. شنونده دیگری نوشته سلام آقای روحانی، شما هم دارید با پنبه سر میبرید، آنقدر خوشحالم که حد نداره، چون از سال 58 به بعد بیدار شدم و تو هیچ دوره از انتخابات نظام ظلم شرکت نکردم، با اینکه همسرم تمام مدت جنگ تو جبهه فقط از وطن و آب خاکش پدافند میکرد، ایثارگری که حتی تو حقوق بازنشستگیش پشیزی لحاظ نشد. شنونده دیگری نوشته با سلام خدمت شما و تمامی کارکنان رادیو فردا، میخواهم به آقای اسحاق جهانگیری بگویم که یکم به فکر کپرنشینان باش، میخواهم به آقای اسحاق جهانگیری و دولت بگم بیا تو رو خدا یک نگاه توی شهر کرمان بنداز که ناموس مردم در تنفروشی است برای یک لقمه نان. شنونده دیگری نوشته درود آقای روحانی، ساختمانی که در 35 سال خراب شده، اموالش غارت شده، افرادش به بند کشیده شده و به قتل رسیده، چگونه بازسازی می شود؟ امضا نجیب از سنندج. و شنونده دیگری نوشته که کودکی که می داند دستان پنبه بسته پدرش، تن فروشی خواهرش و گریه مادرش از بیپولی است، در مدرسه چطور بنویسد؟ علم از ثروت بهتر است. پیام های دیگری هم از جانب شما به دست ما رسیده که در بخش بعدی در ادامه صبحانه با خبر اونها رو براتون نقل خواهیم کرد. فعلا با بردیا افشین وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی و شنیدن اندکی موسیقی.
سلام، در این روزهای نخستین این سال نوی خورشیدی با هم در این برنامه به نغمه هایی گوش میدیم که حال و هوای بهاری دارند و حس و حالی نوروزی، قطعاتی از سبکای متفاوت و از دوران مختلف. امروز با هم به آهنگ هایی گوش میدیم از چهره های مطرح موسیقی مردم پسند در ایران که اوج فعالیت و اشتهارشون به انتهای دهه 70 خورشیدی و ابتدای دهه 80 برمیگرده. و امروز رو با آهنگی از گروه آریان شروع می کنم، گروهی پاپ که اواخر دهه 70 در سال 1378 شکل گرفته بود و خیلی هم سریع با اولین آلبومش به اسم گل آفتاب گردون تبدیل به چهره مطرح شد، آلبومی که سال 79 وارد بازارهای رسمی در ایران شده بود. ما با هم به آهنگ عید اومد بهار اومد از گروه آریان گوش میدیم، تک آهنگی که 5 سال پیش منتشر شده بود.
دوست دارم آفتاب بشم تا نور بارونت کنم، دور تو بگردم و این دلو مجنونت کنم، آسمون بشم برات ستاره بارونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، یه جونه خالی دارم میخوام که قربونت کنم، دوست دارم کفتر بشم تو آسمون پر بزنم، برم و تو اوج عشق سری به دل بر بزنم، بشینم رو بومه یا لونه با چنبر بزنم، اگه رو در و منکر تا به سهر بر بزنم، اگه رو در و منکر تا به سهر بر بزنم، همیشه با این که این دل نگرونه یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میبسونه، باشم تماش دنیا، هم تو بیداری یا هم تو خواب و رویا، واسه تو باز بخونم مثل قدیما،
گل اومد بهار اومد میرم به صحرا، عاشق صحرایی این نصیب و صحرا،
این آهنگیست به اسم عید اومد بهار اومد از گروه آریان. حالا با هم به قطعه با آواز علیرضا افتخاری گوش بدیم، خواننده‌ای که در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 پرکارترین چهره موسیقی ایران بود و آواز قطعات، تصانیف و آهنگ‌های بسیاری رو اجرا کرده بود، از موسیقی ردیفی و دستگاهی گرفته تا موسیقی پاپ. ما با هم به تصنیفی به اسم عید آمده با آواز علیرضا افتخاری گوش میدیم که این تصنیف سال 1385 در آلبوم ماه خراسان منتشر شده بود.
امشب از راه دور با دلی پر سرور آمده یار از سفر، پر شده عالم ز نور، سهم دل گلشن، چشم ما روشن، هل هل کن عاشقا، وقت نشاط است و شور، شده گل باران به دهید جان، مژده که عید آمده همه دست افشان، چمن و بستان ساقیان مستان، مژده که عید آمده، نطره های بارون نشوندن تو گلدون گل بهاری را، همه جا میخونن هم آبا گل من سرود یاری را، جان جان مژده که عید آمده، شب من امشب شده نور افشان، زان که دلارام من از ره دور آمده. آسمون امشب ستاره بارونه، خون لبریز از عطر گل بونه، آسده خوش خبر خنده به لب آمد، همراه شادی و شور و طرب آمد.
این تصنیفی بود به اسم عید آمده با آواز علیرضا افتخاری، از خواننده های مطرح آوازهای ایرانی که خیلی از منتقدین هنری به توانایی های صداش اعتراف می کنند و به جنس جذاب اون. اما حالا با هم به آهنگ از علیرضا عصار گوش می دیم، اثری ساخته خود این هنرمند و با آوازش و با تنظیم یار همیشگی هنریش فؤاد حجازی. این آهنگ بر روی شعری از مولانا، شاعر بزرگ اهل ایران زمین و ادب فارسی ساخته شده و 15 سال پیش در آلبومی به اسم فصل آشنایی منتشر شده بود، آلبومی که در اون قطعاتی از چهره های اون زمان مطرح موسیقی پاپ رسمی ایران وجود داشت، از جمله قطعاتی از کسانی چون شادمهر عقیلی، خشایار اعتمادی، قاسم افشار و حسین زمان. ما با هم گوش میدیم به آهنگ ایدانه، اثری از علیرضا عصار.
معشوقت به سامان شد تا با چنین بادا، کفرش همه ایمان شد تا با چنین بادا، ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد، بازان سلیمان شد آبا چنین بادا، یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی، من خاره یاران شد آبا چنین بادا،
آهنگی بود به اسم ایدانه از علیرضا عصار. در آخر با هم به آهنگی با آواز یکی از محبوب ترین چهره های موسیقی پاپ ایران در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 گوش میدیم، آهنگی با آواز ناصر عبداللهی، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل بندرعباس. عبداللهی 7 سال پیش از دنیا رفت وقتی فقط 36 سال سن داشت. او پیش از مرگش نزدیک به یک دهه فعال بود و ازش آثار زیادی باقی مونده. عبداللهی همچنان چهره تأثیرگذار و الهام بخش در موسیقی پاپ ایرانی و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ما با هم به قطعه بهار بهار با آواز ناصر عبداللهی گوش میدیم، بر روی ترانه از محمد علی بهمنی، اثری ساخته تورج شعبانخانی. و لازمه توضیح بدم درباره خود شعبانخانی که یکی از برجسته ترین آهنگسازان موسیقی پاپ ایرانی، چه قبل از انقلاب سال 1357 و چه بعد از اونه. تورج شعبانخانی برای چهره های برجسته‌ای چون ابی، ستار، فریدون فروغی، سیمین قانم و مرجان آهنگ ساخته. ما با هم گوش میدیم به قطعه بهار بهار ساخته تورج شعبانخانی، و با آواز ناصر عبداللهی.
در چنین لحظاتی است که طبق معمول بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30. ساعت 8 بامداد، شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در منزل یا در اتومبیل هر جا که هستید از حضورتون در کنار رادیو فردا سپاسگزاریم. در این لحظه بار دیگه با رویا کریمی مشت هستیم تا از آخرین خبرها مطلع بشیم.
با سلام دوباره. معاون اول رئیس جمهور از افزایش 25% قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال وی مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت. به گفته وی در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جز یکی دو مورد در حدود 25% خواهد بود. اسحاق جهانگیری همچنین وعده داد که دولت تصمیم دارد مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب‌پذیر را در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی بدهد. از 20 فروردین ماه جاری ثبت نام خوداظهاری دریافت یارانه نقدی در کشور آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب کرد. به گزارش رویترز ابوطالبی تا کنون در پست‌های سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا فعالیت داشته است. او در مهماه گذشته به سمت معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور منصوب شد. رسانه‌های ایران پیش از این از انتظار طولانی سفیر جدید ایران در سازمان ملل برای صدور ویزای آمریکا خبر داده بودند. به نوشته روزنامه کیهان، محمد خزائی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته به ایران بازگشته است. یک مقام ارشد پلیس راهور نیروی انتظامی ایران اعلام کرد عامل 41% از حوادث رانندگی در نوروز امسال واژگونی خودروها بوده است. موسی امیری خستگی، خواب‌آلودگی، عدم مهارت کافی و یک نواخت بودن مسیرها را علت اصلی واژگونی خودروها دانست و گفت با این همه تعداد تصادفات رانندگی در 12 روز گذشته نسبت به سال گذشته کاهش 9% داشته است. امیری همچنین از پیشنهاد پلیس به مجلس شورای اسلامی برای افزایش جریمه تخلفات رانندگی در سال جاری خبر داده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت همچنین افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبلی پیش بینی کرد که تورم در سال جاری به 25% برسد. و در ترکیه انتخابات محلی با هدف تعیین شهرداران 81 شهر در این کشور روز یکشنبه برگزار می شود. 26 حزب سیاسی از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حضور در کارزار انتخاباتی شهر استانبول از هوادارانش خواست تا برای دفاع از دولت او در برابر آنچه توطئه های دشمنان نامید به پای صندوق های رای بروند. قدیر توپاش شهردار کنونی استانبول از حزب عدالت و توسعه یکی از نامزدان اصلی در این شهر محسوب می شود. و اما رقیب او مصطفی ساریگل نامزد حزب جمهوری خواه خلق فاصله چندانی از او ندارد. شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات می تواند ادامه حضور رجب طیب اردوغان در پست نخست وزیری ترکیه را با دشواری روبرو کند. بیش از 52 میلیون نفر از شهروندان ترکیه واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند. یک خودروی بمب‌گذاری شده در یک پاسگاه نظامی لبنان در منطقه ارسال در نزدیکی مرز سوریه منفجر شد. در این انفجار 3 سرباز ارتش لبنان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان گفتند که یک بمب‌گذار انتحاری این خودرو را به محض رسیدن به نزدیکی محل استقرار سربازان در پاسگاه ایست و بازرسی منفجر کرده است. گروهی سنی به نام گروه آزادگان بعلبک مسئولیت این انفجار را پذیرفته و آن را انتقام خون سامی اطرش دانسته که در حمله روز جمعه ارتش لبنان در ارسال کشته شد. در روزهای گذشته در پی شدت گرفتن درگیری‌ها در خاک سوریه در مناطق مرزی با لبنان، تنش در مناطق همجوار در خاک لبنان نیز افزایش یافته است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست به رویدادهای اوکراین می‌پردازیم و سپس در گزارشی درباره انتخابات افغانستان که قرار 16 فروردین جمعه آینده برگزار بشه اطلاعاتی کسب خواهیم کرد. همچنین در سلسله برنامه‌های مربوط به رخدادهای سال گذشته امروز نگاهی خواهیم داشت بر وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران ایران در سال 1392، به اضافه چند پیام تلفنی دیگه که از سوی شما دریافت کردیم و پیامک‌های شما که همچنان داره میرسه و در طول برنامه تا ساعت 8:30 اونها رو حتما خواهیم خوند. مناقشه اوکراین بار دیگه موضوع تماس تلفنی رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا شد، اما دفاتر مطبوعاتی کاخ سفید و کاخ کرملین گزارش‌های متفاوتی از این گفتگو منتشر کردند. دبیرکل سازمان ملل متحد هم در جلسه شورای امنیت نسبت به تعمیق بحران اوکراین ابراز نگرانی کرد، اما گفت رئیس جمهوری روسیه به وی اطمینان داده ارتش این کشور قصد مداخله نظامی در اوکراین را نداره. این در حالی است که گزارش‌ها همچنان دال بر تقویت نیروهای نظامی روسیه در مرز این کشور با اوکراین. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، گفتگوی یک ساعته تلفنی که به ابتکار رئیس جمهور روسیه به همتای آمریکاییش برقرار شد، به بررسی پیشنهادهای مسکو برای حل بحران اوکراین اختصاص یافت و مقرر شد این پیشنهادها به جزئیات بیشتر در دیدار آتی وزرای خارجه روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد. اما بنابر بیانیه کاخ سفید، پیشنهاد حل مناقشه اوکراین از سوی آمریکا و با در نظر گرفتن توصیه های اوکراین و اتحادیه اروپا مطرح شده بود و واشنگتن منتظر پاسخ کتبی مسکو به این پیشنهاد است. در این بیانیه همچنین آمده که باراک اوباما ضمن محکومیت اقدامات روسیه در اوکراین بر لزوم حل دیپلماتیک این مناقشه تاکید کرد و از ولادیمیر پوتین خواست نیروهای نظامی روسیه را از مرز با اوکراین عقب بکشد و به تحریک بی‌ثباتی در این کشور پایان دهد. مقام‌های آمریکایی جمعه برآورد کردند شمار نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین به 40,000 تن رسیده. پیشتر رئیس جمهور آمریکا تجمع این نیروها را غیر معمول خوانده بود و افزود که هدف قایی روسیه در اوکراین هنوز مشخص نیست. کنستانتین متوینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید
کریم отака от воронка, яка з'їсть величезну кількість російських ресурсів, і при цьому при ситуації, коли Росія опиняється в ситуації
کریم بدون اوکراین برای روسیه بار بسیار سنگین اقتصادی است که در شرایط انزوای بین‌المللی بر دوش این کشور گذاشته می‌شود. به همین دلیل معتقدم پوتین همچنان به دنبال کنترل دست کم آن مناطق از اوکراین است که از راه خشکی شبه جزیره کریمه را به خاک روسیه وصل می‌کنند. متاسفانه طرز تفکر کرملین بسیار عقب مانده است و اصلی ترین گزینه این رویکرد جنگ است.
شنبه وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد که این کشور برای حمله به اوکراین لزومی نمی‌بیند. همزمان دبیرکل سازمان ملل متحد که اعضای شورای امنیت را از نتایج سفر خود به مسکو و کیف مطلع می‌ساخت گفت رئیس جمهور روسیه نیز مداخله نظامی در اوکراین را منتفی دانست. بان کی مون نقض تعهدات روسیه برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی زرادخانه هسته این کشور را خطرناک خواند و افزود این اقدام حاوی پیامی نادرست برای کسانی است که بلند پروازی های هسته ای دارند. به همچنین تاکید کرد که موضع سازمان ملل پیرامون کرمه همان است که اکثریت مطلق مجمع عمومی به آن رای دادند. جمعه وزارت خارجه روسیه محکومیت الحاق کرمه به روسیه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نتیجه فشار غرب بر اعضای این سازمان خواند. اما شنبه خبرگزاری رویترز نوشت عده‌ای از دیپلمات‌ها در سازمان ملل اعلام کردند روسیه برخی کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی را به تلافی جویی در صورت رای دادن به حمایت از تمامیت ارضی اوکراین تهدید کرده بود. یک دیپلمات روس بر رد این ادعا به رویترز گفت هیچ کس را تهدید نکردیم، بلکه شدنها وضعیت را توضیح دادیم. الکسی مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است فشار غرب بر روسیه بی‌ثمر خواهد بود.
Просто так взять и согласиться с тем, что Россия ведет самостоятельную политику и делает то, что она считает.
غرب نمیتواند این موضوع را بپذیرد که روسیه سیاستی مستقل دارد و در دفاع از منافع خود از همان ابزار غرب استفاده میکند. اما کم کم درک این مسئله جا خواهد افتاد و دیپلمات ها و رهبران غربی به اعتراض های خود پایان خواهند داد.
شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه یک روسیه گفت مسکو نشانه های از همسو شدن غرب با روسیه پیرامون اوکراین را مشاهده می کند. وی تاکید کرد شرط اول روسیه برای حل مناقشه اوکراین تبدیل این کشور به فدراسیون است. این در حالی است که دولت اوکراین به شدت مخالف نظام فدراتیو است. وزارت خارجه اوکراین شنبه بار دیگر به مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین اعتراض و دیپلمات های روس را به نشر اکاذیب پیرامون اوزا این کشور متهم کرد. آن رایسکه، رادیو فردا، کیف.
پیش از پرداختن به گزارش دیگه بپردازیم به دو تا از پیامک‌هایی که شما فرستادید. شنونده‌ای نوشته در ایران گرانی، بیپولی، دزدی، خیانت و فاصله زیاد طبقاتی بیداد میکنه. شنونده دیگری برای ما نوشته ضمن تبریک سال نو ایشون اضافه کرده اگرچه سیستان و بلوچستان قربانی غلط سیاست‌های رژیم شده و محرومیت توسعه یافته ملوصل گروگانگیری یا اعدام یکی از مرزبانان عزیز کشورمان توسط گروهک جیش العدل را قویاً محکوم می‌کنیم، چون اسیرکشی در فرهنگ بلوچ‌ها پذیرفته شدنی نیست. با تشکر، امضا اقبال. بپردازیم به ادامه گزارش‌ها. قرار است در روز 16 فروردین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار بشه. همزمان انتخابات شوراهای ولایتی هم در این کشور انجام خواهد شد. پس از انصراف 3 از کاندیداها که یکی از آنها به نفع دیگری کنار گرفت، اکنون 8 نامزد مقام ریاست جمهوری هستند. شیرین فامیدی.
در حالی که یک هفته بیشتر به برگزاری سومین دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نمانده است، این کشور بر اساس گزارش‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی به ویژه در زمینه تأمین امنیت روبروست. در آخرین اقدام روز شنبه 9 فروردین، طالبان که این انتخابات را پیش از این نفی کرده اند، به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل حمله کردند. روز جمعه 8 فروردین نیز طالبان در یک حمله انتحاری به یک مجتمع خارجی در غرب کابل تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشتند. احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در کابل، در مورد انتخابات پیشرو در افغانستان و مسئله امنیت به رادیو فردا میگوید:
ما به نیت سرتاسری و همه جانبه انتخابات باورمند نیست. ما میدونیم که چالش‌های گوناگونی داره، کشتن و بستن و خونریزی خواهد بود. ما میدونیم که نیروهای امنیتی ما نمیتونن سر تا سر افغانستان امنیت بگیرن و مردم در یک فضای آرامی انتخابات کنن، اما بدون از رفتن در راه انتخابات دیگر راهی وجود ندارد. انتخابات یک اصل است با همه کشتن و بستن و خونریزی که دشمنان مردم افغانستان او را عملی میسازند، باید در راه انتخابات بریم. در غیر از این سرنوشت یک ملت که خیلی با مشکلات مواجه است وارونه رقم خواهد خورد. ما چاره ای نداریم، ولی مشکلات داریم. انتخابات بدون شک در افغانستان همه جانبه برنامه محور نیست. قومی محور، زمان محور، تنظیم محور، سمت محور و بالاخره پول محور است. ولی با این مشکلات هم باید گام برداریم.
در حال حاضر 8 کاندید مقام ریاست جمهوری در افغانستان و 12 میلیون واجد شرایط رای‌دهی هستند. آخرین نظرسنجی هایی که از طرف بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان به نام فیفا انجام گرفته نشان می دهد که 75% از واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. اما احمد سعیدی، کارشناس افغان، می گوید در صورت برقراری امنیت بیشتر از 50% شرکت خواهند کرد.
نسبت به سالهای گذشته بحرانی که پیش آمده، مردم افغانستان علاقه‌مندی بیشتری دارند. اگر حداقل امنیت نسبی حکم فرما باشه، من فکر میکنم که بالای 50% اشتراک میکنند. اگر در روز انتخابات انتحار و انفجار جنگی باشه، طبعا حضور مردم زیاد کمرنگ خواهد. کاندیدایی که حال در حال حاضر بیشتر مطرح هستند، دکتر عبدالله است، آقای اشرف خانی است و تا اندازه عبدالرب رسول سیاف است و همچنان زلمه رسول هم که کاندید حکومت است، اینا هم یک ذره رنگ روغنی بهتری دارد.
برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دادند که در صورت پیروزی سهم زنان را در حکومت افزایش می دهند. به همین دلیل مسئله تشویق زنان به شرکت در انتخابات یکی از فعالیت‌های جدی فعالان زن و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و حتی برخی از علمای دینی است. زهرا قاری‌زاده فعال حقوق زنان در کابل به رادیو فردا میگوید برقراری امنیت شرط اصلی شرکت زنان در انتخابات است.
هرگاه امنیت در روز انتخابات به صورت درست تامین شود، خانم‌ها بسیار علاقه زیاد دارند که اونها در انتخابات شرکت بکنند. تقریبا از 50% قشر اونها که در افغانستان تشکیل می‌ده، حداقل شاید در حدود بیشتر از 30% خانم‌ها اشتراک بکنند. و این 30% به خاطر عزیز که تعداد باقی مانده خانم‌هایی هستند که اونها کم سواد هستند یا اصلا بی‌سواد هستند و در قرا و قصبات اونها به سر می‌برند. به او اساس آگاهی از اونا کمتر است و طرف دیگه جامعه ما جامعه سنتی است، یعنی نقص کمتر بر زنا میتن و اصلا تقریبا بر حدود 20% یا 30% زنها نهی حق قائل نیست که زنها بتانن از حقوق خود استفاده بکنن، اونا در پروسه انتخابات شرکت بکنن و یایی که اونا را اجازه بتن که مکتب برن، برای درس، برای تحصیل برن. 10 سال یا 13 سال که گذشت بهترین شرایط برای افغانستان بود، مخصوصا برای زنها و قشر جوان در افغانستان بود، به خاطر از اینکه تقریبا 22% زنها تانستن که در خدمات ملکی افغانستان اینا شامل فعالیت شود و میخواستن بیشتر از 30% زنها کتاب معارف اینا شامل اجتماع شوند. افغانستان به سوی پایداری و ثبات در حال حرکت است و این دستاوردهایی که تای 12-13 سال صورت گرفته انشالله کسی دیگه که یه انتخابات موفق میشه میتونه که ایران را ادامه بده.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار می شود، ناظرانی بین المللی از جمله یک تیم 15 نفره از اتحادیه اروپا نظارت خواهند کرد.
شیرین فامیلی گزارش می داد. در پیوند با سخنان 2 روز پیش احمد خاتمی خطیب نماز جمعه در انتقاد از مراسم نوروزی یا 13 بدر، واکنش شما دوستان گرامی رادیو فردا همچنان ادامه داره. وقت اون رسیده بشنویم پیام های شما رو، ببینیم در این باره چی میگید.
جمعه عرض ادب به یکایی که شما عزیزانم در رادیو فردا پیامی رو برای آقای خاتمی خطیب نماز جمعه تهران داشتم. آقای خاتمی، شما در نماز جمعه فرمودید جشنهای 2500 ساله طاغوتی، اون جشن اولا یک بار صورت گرفت ولی جشنهای دهه فجر شما 35 ساله که از کیسه ملت داره میره. در ثانی نوروز قابل تحریف نیست، اما اسلام رو شما تحریف کردید. پیش از ورود اسلام به ایران نوروز در ایران وجود داشت. شما تاریخ رو نمیتونید عوض بکنید.
آقای خاتمی، امسال دارم من مشکل درست کردم، چون امسال من ناچارم برم 13 بدر. چند سال بود نمیدرسم، ولی امسال به خاطر شأن نداشته ای که شما فرقش نسید من ناچارم بازدارم 13 بدر و میرم.
با سلام به شما رادیو فردا، عید شما مبارک. من میخواستم به امام جمعه تهران بگم که خرافات شما هستید، 13 بدر خرافات نی، نوروز خرافات نیست.
خواستم به آقای خاتمی بگم که رفتن به 13 بدر چیزی از شأن و منزلت ملت ایران کم نمی کنه. چیزی که در شأن ملت ایران نیست جنگی با همه دنیاست. مطمئن باش از امسال بعد مردم بیشتر خواهند رفت 13 بدر.
یادآوری میکنم که رادیو فردا به عنوان یک رسانه آزاد رسالتش این هست که نظرهای مختلف رو، چه موافق چه مخالف، بدون سانسور بازتاب بده و لزوماً نظراتی که از طریق پیامک یا پیام از رادیو فردا میشنوید نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش ها. سال 1392 خورشیدی در حالی به پایان رسید که شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و آزادی مطبوعات متهم می‌کنند و می‌گویند وضعیت آزادی بیان در ایران نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان اعلام کرد ایران با دست کم 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی تا پایان سال 2013 میلادی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران بوده. مهتاب وحیدی اراد از رادیو فردا در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس مروری داشته بر وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران در سال گذشته.
آقای معینی، اجازه بدید در آغاز این گفتگو و مرور بر وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در ایران در سال 92 خورشیدی از شما بپرسم درباره وضعیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران. در سالی که گذشت وضعیت بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به خصوص بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران به چه صورت بوده؟
واقعیت اینه که نسبت به سالهای پیشتر با توجه به اون التهاب و فشارهایی که در جامعه بود، دستگیری ها تعدادشون از سوی کمتر شده، ولی از سوی دیگر در رابطه با روزنامه نگاران اگر شاهد این کاهشیم به شکل تقریبا محسوس، در رابطه با وبنگاران نه. این گونه است که همکنون در ایران بیش از 52 روزنامه نگار و وبنگار در زندان به سر میبرن. 22 روزنامه نگار و بقیه وبنگارانی هستند. اینو باید من توضیح بدم که از تیر ماه، یعنی پس از انتخابات آقای روحانی، بیش از 12 روزنامه نگار و وبنگار تا 100مین روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت، یعنی با سپردن وثیقه های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه هاشون. به عنوان مثال آقای سعید پور عزیزی یا خانم فریبا پژوه، روزنامه‌نگاری که بارها دستگیر شده بودند. در همین مدت محکومیت هایی هم داشتیم، از جمله برادران کردپور، خسرو و مسعود، که هر دو در آن زمان دستگیر شدند و سپس به احکام سنگینی نیز محکوم شدند.
چه تعدادی روزنامه و نشریات داشتیم که در سال گذشته توقیف شدند؟
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن یا روزنامه های معروف مثل بهار و آسمان بودند. چند نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
اغلب وقتی که روزنامه ها تعطیل یا توقیف میشن متهم میشن به اینکه در این نشریه تبلیغ علیه نظام انجام دادن یا اینکه به مقدسات توهین کردن. اگر ما بخوایم این موارد اتهامی رو مقایسه کنیم با سایر نقاط جهان و با تعهدات بین المللی ایران، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که قوانین ایران قوانینی مغایر با موازین بین المللی حقوق بشرند. متاسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، با توجه به آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در مجلسش تصویب کرده و تقریبا میشه گفت که به نوعی قانون ملی است، اما قوانین جمهوری اسلامی عملا مغایر با این قوانین بین المللی و حقوق بین المللی یا در اصل موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهاماتی که شما اسم بردید بی پایه و اساسند. در پس و پشت این توقیف ها، در پس و پشت این سانسور، عملا نوعی منافع خاص بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. گرفته است و این میتواند بیشتر بهانه‌ای باشد برای تعطیلی و اعمال سانسور. گر نه من به جرأت میتونم بگم تقریبا در طی 18 سال فعالیتی که به عنوان ناظر مطبوعات ایران دارم میکنم، هیچ کدام از اتهاماتی که زده شده تا امروز به شکل حقوقی و قانونی نتوانسته است در هیچ کدام در این محاکمات جمهوری اسلامی جاسوسی، همکاری با ضد انقلاب یا همکاری با براندازان، توهین به مقدسات و این مجموعه نتوانسته است ثابت شود و بعد از مدتی بر اون سرپوش گذاشتن. بنابراین این نوع توقیف اعمال سانسور مستقیمه، ضمن آن که ما بارها در گزارشگران بدون مرز تأکید کرده این که قانون مطبوعات ایران قانونی است بیشتر برای سانسور و محدودیت تا قانونی که محترم بشمارد آزادی های بیان و اطلاع رسانی ها.
آقای معینی، از سانسور صحبت کردین، موردی که بارها در بیانیه های سازمان گزارشگران بدون مرز از اون انتقاد شده، در این باره برای ما بگید که طی سال 92 شمسی چطور بوده وضعیت اینترنت و سانسور در ایران؟
درباره ایران به طور مشخص سانسور اینترنت از حد مسائل تکنیکی و فنی فراتر رفته و به یک نوع سلیقه در بخشی از حاکمیت تبدیل شده. از یک سو ما همواره تاکید کردیم که جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی و به ویژه از تکنولوژی مدرن وحشت داره، از سوی دیگر هیچ وقت نتوانسته، یعنی از زمان رادیوهای تک موجی که در ایران بودند در دوران جنگ و پس از جنگ تا ویدیو و تا ماهواره و تا اینترنت و تا شبکه‌های اجتماعی به هیچ عنوان نتوانسته است مقابله کند. نه تنها جمهوری اسلامی، هیچ کس دیگر نمیتواند مقابله کند. اما عملا از یک سو تمامی واردات تکنولوژی مدرن از آنتن‌های ماهواره‌ای تا کامپیوتر تا دیگر وسایل در دست سپاه پاسداران که سود فراوانی از آن میبرد، از سوی دیگر عملا این نوع سانسور و این نوع محدودیت به نوعی مضحک است. اینه که جمهوری اسلامی در میان تناقضاتی که به نوعی امروز دیگر آن ژست‌هایی که به شکل ایدئولوژیک از قبل با خود داشته هم باید حفظ کنند در ظاهر و میان این گیر کردند، در این میان مردم ایران گروگان گرفته میشوند با آنچه که گزارشگران بدون مرز میگوید نوعی آپارتایت دیجیتالی، یعنی بخشی از مردم ایران عملا محروم میشوند و نوعی سد توسعه این کشور میشه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز طی سال گذشته در چندین بیانیه‌ای که منتشر کرد از آنچه که فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران خارج از کشور نامیده انتقاد کرده. این فشارها به چه صورت بوده؟
تعداد زیادی که ما همینطوری که سرشماری کردیم از روزنامه‌نگارانی که با رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کردند، از همکاران شما در رادیو فردا، همکاران بی بی سی، همکاران دیگر سایت‌های مستقلی که در خارج کار می‌کنند، همه این مجموعه تحت فشار قرار گرفتن. بیش از 70 مورد ما سرشماری کردیم در مورد تضییقاتی که جمهوری اسلامی علیه خانوادهشون به کار گرفته، خواه ممنوعیت خروجشون از کشور، خواه احضار و تحت فشار قرار دادن برای فشار آوردن به روزنامه‌نگارانی که در خارج کار میکنن که این فعالیتشون رو قطع کنن. جمهوری اسلامی همواره علاقمند گروگانگیری بخشی از خانواده‌ها برای فشار به روزنامه‌نگارانه. در داخل با زندانی کردن و تحت فشار قرار دادن زندانیان در زندان‌ها، به نوعی خانواده‌ها مورد آزار قرار می‌گیرند و در خارج به این شکل خود روزنامه‌نگاران و خانواده‌هاشون.
آقای روحانی، رئیس جمهوری ایران در وعده‌های انتخاباتیشون پیش از انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده بودند از آزادی بیان و آزادی مطبوعات، آنچه که در منشور حقوق شهروندی ایشون هم بهش اشاره شده. آقای معینی، دولت آقای روحانی تاکنون چه گام‌های عملی و اجرایی در راه تحقق این وعده ها برداشته؟
متاسفانه من باید بگم که هیچ گونه گامی در این رابطه برداشته نشده، عملا به فراموشی سپرده شده، با آنکه بخش عمده‌ای از رأی که مردم به آقای روحانی دادند برای دفاع از مطالبات حقوقیشون بود، برای پایان دادن به آنچه بود که ایشان میگفتن پایان دادن و آزاد کردن زندانیان سیاسی، برای آزادی مطبوعات و آزاد نوشتن بود که هیچ کدام از اینها محقق نشده. اما آنچه که به حقوق شهروندی مربوط میشه، من فکر میکنم که نیازی به تاییه این گونه نوشته ها و قوانین نیست. جمهوری اسلامی به عنوان پذیرنده بسیاری از میثاق ها، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، امضا کننده آن، اجرای اصول آن میتونه بسیاری از مسائل رو حل کنه. من در اینجا یک اشاره فقط میکنم، ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر مبنای حق آزادی و امنیت افراده. امروز فراموش نکنیم تعداد بسیار زیادی از زندانیان ما خودسرانه بازداشت، ناعادلانه محاکمه و به شکل غیر انسانی در زندان‌ها نگهداری میشن. فراموش نکنیم که آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد با پایمال کردن حقوق اساسیشون همچنان در یک بازداشت خانگی غیرقانونی به سر میبرند. آقای روحانی به این عنوان مسئولند. آنچه که ما در اطلاعیه‌مون در این باره گفتیم، ایشان مسئول اجرای قانون اساسی در کشورند، ورای وعده هایی که دادن باید به این مسئولیتشون عمل کنند. امروز ما در آستانه سال نو هستیم. بسیاری از همکاران ما، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان، در زندان به سر میبرند. این تعداد افراد از وضعیت سلامت خوبی برخوردار نیستند. ورای اتهامات که هیچ کدام قانونی نبودند، همان گونه که من گفتم، اما وظیفه انسانی دولت هاست که به این مسئله توجه کنند. نگهداری یک فرد بیمار در زندان هنر زیادی نمیخواد، اما آزاد کردنش در این روزهای نوروزی و به پیش خانواده بردنش و در اصل امکان دادن به حفظ سلامتش میتونه هنر بسیار بزرگی باشه. من امیدوارم که مسئولین جمهوری اسلامی این هنر رو دست کم در این روزهای داشته باشند.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ضمن سپاس و قدردانی از اینکه صبحانه با خبر رو دیدید و شنیدید، روزی خوش و بی‌درد سر براتون آرزو می‌کنیم. تندرست و سربلند باشید.